الان در تهران پایتخت ایران صدای ما رو میشنوید. با هم وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم، و اگر که همین الان به ما پیوستید سلام تازه خدمتتون عرض میکنم. من ساعت رو نیم ساعت بردم جلو، ولی ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران پایتخت ایران، و سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی میکنید. سام از استودیو به من تذکر داد که ساعت رو اشتباه اعلام کردم. به حال همکارم رضا جمالی هم بازگشته اینجا به استودیوی خبر با خبرهای تازه، و خبرها رو با رضا میشنویم. میریم به نیمه دوم ادامه میدیم.
ممنون فهیمه، دقیقاً دفعه دیگه اسمت رو درست گفتم.
متشکرم.
بخش نخست خبر گفتم فرین، چون دیروز با فرین آسمی بودیم.
ای نداره، یادی از فرین همکارمون هم کردیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که گلوله باران شمال عراق از سوی سپاه پاسداران ایران باعث آواره شدن 884 خانوار کرد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در اردوگاه‌های آوارگان کرد در شمال عراق که برای اسکان این آوارگان برپا شده بود، خطر شیوع بیماری‌های مختلف وجود دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید خانوارهای آوارگان در این اردوگاه‌ها بدون برق و آب آشامیدنی سالم زندگی می‌کنند و با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. سپاه پاسداران ایران می‌گوید به دلیل حضور اعضای گروه پژاک این مناطق را گلوله‌باران می‌کند، اما حکومت محلی کردستان عراق می‌گوید غیر نظامیان بسیاری در این حملات آسیب دیده و آواره شدند. مهدی جعفری رئیس فناوری سازمان بسیج دانش آموزی اعلام کرد که 17 میلیون ایرانی در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو هستند. این در حالی است که وبسایت فیسبوک در ایران فیلتر شده است و ورود به این سایت نیاز به فیلتر شکن دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جعفری روز دوشنبه گفته است فضای مجازی و اینترنت در جامعه ایران تاثیرگذار است و در این فضا فیلترینگ نمیتواند کارایی داشته باشد. به گفته آقای جعفری، آزادی ارتباطات و اطلاعات در فضای سایبری به گونه ای است که هیچ محدودیتی قادر نیست آن را کنترل کند. مرداد ماه گذشته مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران فیسبوک و ماهواره و چت اینترنتی را از مصادیق جنگ نرم توصیف کرده بود. نرخ دیه در ایران برای آنچه ماهای غیر حرام عنوان شده 67.5 میلیون تومان و برای آنچه ماهای حرام خوانده شده 90 میلیون تومان اعلام شد. خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا گفته است این نرخ بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت رئیس قوه قضاییه تصویب شده است. پیش از این نرخ بیمه در آنچه ماهای غیر حرام عنوان شده بود 90 میلیون تومان اعلام شده بود که شرکت‌های بیمه گفته بودند قادر به پرداخت چنین مبلغی بدون افزایش تعرفه‌های بیمه نیستند. نرخ جدید دیه قرار است از ابتدای آبان ماه امسال به مورد اجرا گذاشته شود. وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه پولی یورو در حالی اتخاذ تصمیم درباره پرداخت 8 میلیارد یورو کمک مالی دیگر به یونان را به تعویق انداختند که حسابرسان بین‌المللی نیز در حال بررسی میزان آمادگی یونان برای دریافت این کمک هستند. ژان کلود یونکر رئیس گروه پولی یورو گفت بازرسان بین‌المللی می‌خواهند مطمئن شوند که یونان برای استفاده مناسب از وام 8 میلیارد دلاری، 8 میلیارد یورویی اصلاحات و پیشرفت لازم در اقتصاد خود را به عمل آورده است. این در حالی است که گزارش حسابرسان و بازرسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره یونان تا 13 اکتبر یعنی 21 مهر ماه آماده نخواهد شد. دولت یونان اعلام کرده است که بدون کمک مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از اواسط ماه جاری میلادی منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات خود را نخواهد داشت. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت آخرین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه غیر قابل قبول است. این پیشنویس حکومت سوریه را به دلیل نقش آن در خشونت‌ها و ناآرامی‌های این کشور محکوم می‌کند. پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره سوریه توسط کشورهای اروپایی تهیه شده و قرار است اواخر وقت امروز سه‌شنبه برای رأی‌گیری منتشر شود. با وجود اینکه روسیه میگوید علارغم اینکه در دقایق آخر تحریم‌های مستقیم از متن پیشنویس حذف شده، ولی قطعنامه هنوز به طور واضح غیر قابل قبول به نظر می‌رسد. تاکنون بیش از 2700 تن در ناآرامی‌های سوریه که از اسفند ماه گذشته شروع شده کشته شدند. و خبر آخر اینکه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه برای سفری دو روزه کابل را به قصد دهلی نو ترک کرد. حامد کرزی در این سفر با نخست وزیر و وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دهلی مذاکره و دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان در حالی به هند رقیب سنتی پاکستان رفته است که روابط افغانستان و پاکستان نیز متشنج شده است. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. حالا با هم گوش میکنیم به مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، که معمولاً همکارم جان خاکزادون رو آماده میکنه و شما حتما منتظر که با صدای جان این بار هم بشنوید این مجله رو، ولی این بار جان در مرخصی است و هانا کاویانی همکار دیگرم این مجله رو آماده پخش کرده. قبل از اینکه بریم با هم بشنویم این مجله رو، من در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. در بخش دیگر مجله شبانگاهی بار دیگر در کنار شما خواهم بود.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد که مسئولیت تهیه این برنامه رو داره، در این هفته میزبان شما خواهم بود در کنار همکارم آزاده که در بخش ارتباطات با شما من رو همراهی میکنه.
من هم به شما شنونده گرامی صدای شما صدای فردا سلام میکنم. با ما باشید در 24-5 دقیقه آینده.
در برنامه این هفته صدای شما به برخی از پرسش‌های شما درباره برنامه‌های رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. طبق معمول هفته‌های گذشته یکی از همکاران رادیو فردا مهمان این برنامه خواهد بود. همچنین پاسخ‌های شما به پرسش هفته گذشته این برنامه رو خواهیم شنید و پرسش تازه‌ای و چالش تازه‌ای برای هفته آینده شما مطرح می‌کنیم. خب آزاده، میدونم که از هفته گذشته که برنامه صدای شما قبلی ضبط شده و پخش شده، سوال‌ها و ایمیل‌ها و تلفن‌های زیادی به این برنامه شده، اما خب وقت ما هم محدود هست. در نتیجه تعدادی از این سوال‌ها رو بخونیم و مطرح کنیم و ببینیم که چه جوابی برای این سوال‌ها داریم.
در دو ایمیل جداگانه آقای فرهاد از ملبورن استرالیا و همینطور آقای مشتبه درباره برنامه رهروان مهرکین نوشتن که از این برنامه خیلی خوششون میاد و خواستار این هستن که این برنامه را به صورت یک بسته، حالا بسته سی دی یا دی وی دی داشته باشن. هانا چه جوابی میتونیم به این شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم؟
از این دو شنونده‌ای که برای ما ایمیل زدن اول تشکر بکنم که توجه داشتن به این برنامه و در صورتی که برنامه ریزی این تصمیم تکمیل بشه و رادیو فردا آماده باشه که این پکیج ها رو به دست شنوندگان برسونه، حتما از همین برنامه صدای شما که پل ارتباطی رادیو فردا با شما شنونده رادیو فردا هست، ما به شما اطلاع خواهیم داد و منتظر اون اطلاع ما باشه.
هانا در طول هفته ما ایمیل ها و اس ام اس های زیادی میگیریم درباره این که چطوری به رادیو فردا گوش کنن و بتونن راحت صدای رادیو فردا رو گوش بدن. دو تا از ایمیل هایی که به دستمون رسیده اینجا برات میخونم. امین از جزیره کیش برامون نوشته که روی موج 1575 و 1314 پارازیت داره و میخواد بدونه که چطوری میتونه صدای ما رو بهتر بشنوه. و همینطور آقای اسماعیل از شمال ایران برامون ایمیل زده و گفته که از 5:30 عصر صدای رادیو فردا رو نمیتونه بشنوه و خواسته که راهنماییش کنیم.
خب به این شنوندگان رادیو فردا باید چند تا مورد مختلف رو آزاده ما بگیم. مورد اول این که اگر که به ما ایمیل میزنید، اس ام اس میزنید یا تلفن میزنید، لطفاً بگید که رادیو فردا رو چطور گوش میدید؟ آیا از طریق رادیو گوش میدید؟ از طریق ماهواره گوش میدید؟ توی ماشینتون گوش میدید؟ اینها رو برای ما مشخص کنید. مورد دوم اینه که به ما بگید دقیقاً از کجا رادیو فردا رو گوش میدید. اگر که شمال ایران رو میگید، شمال ایران از آستارا شمال ایران هست تا بندر ترکمن. این به معنای اینه که فاصله بسیار زیادی هست و ممکنه که امواج مختلفی رو بتونید دریافت بکنید در این فاصله. در نتیجه این رو هم برای ما روشن بکنید. اما رادیو فردا رو همونطوری که گفتم شما میتونید به طرق مختلف بشنوید. یکی از این وسایل رادیو هست. اگر که از رادیو گوش میکنید، امواج کوتاه مختلفی هستش که صدای رادیو فردا رو در ساعات مختلف میتونید روش بشنوید. آزاده فکر کنم بد نباشه که چند تا از این امواج رو برای شنونده ها اعلام بکنیم. کاغذ و قلم دم دستتون باشه که تعداد زیاده، ساعتها مختلفه، در نتیجه اینها رو اگر یادداشت کنید میتونید که همراه خودتون داشته باشید و بر مبنای ساعت امواج کوتاه رو تغییر بدید.
طول موج 5885 از ساعت 12:30 شب تا 12 ظهر و همینطور طول موج 7585 از نیمه شب تا 3 صبح و همینطور 15:30 تا 24، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب.
همچنین امواج دیگری هم در اختیار شما هست: 13860 کیلوهرتز از ساعت 4 بامداد تا 3 بعد از ظهر و همینطور 15690 از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا ساعت 3 بعد از ظهر در ایران و 17695 کیلوهرتز از ساعت 8:30 بامداد تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه.
البته هانا، شنوندگان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم سر بزنن و جدول تمام فرکانس‌ها رو اونجا ببینن.
مورد دیگری هم میشه به این اضافه کرد آزاده که اگر که برای دسترسی به radiofarda.com مشکل دارن، با مشکل فیلترینگ روبرو هستند، میتونن به ما ایمیل بزنن، درخواست بکنن که ما براشون این طول موج‌ها رو بفرستیم.
بله، ایمیل ما هست info@radiofarda.com. همینطور برای دریافت فیلتر شکن میتونید برای ما به همین نشانی برامون ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت یا موضوع بنویسید فیلتر شکن و ما در اسرع وقت برای شما اونو ارسال خواهیم کرد. یه موضوع دیگری که زیاد دربارش در برنامه‌های قبل صحبت کردیم هانا، درباره چگونه یه شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل بوده، اما هنوز در این باره سوالات زیادی میشه، مثل این دوتا شنونده
میخواستن مگه محبت کنیم یه ترتیب فرام بدیم که بشه صدای رادیو فردا رو روی موبایل هم گوش داد، چون دست هنوز امکانش وجود نداره. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. امید هستم از سوئد زنگ میزنم خدمتتون. میخواستم ببینم چرا برنامه شما رو ما نمیتونیم از طریق تلفن آیفون که یه اپی داشته باشیم و بتونیم ما اونو گوش کنیم.
همینطور آقای هوتن هم برامون درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل ایمیل زده بود. هانا، فکر میکنین چه جوابی میتونیم برای این شنوندگان داشته باشیم؟
خب اون چیزی که البته باید بگم که من نباید پاسخ دهنده این سوالات باشم، عموما این سوالها رو همکارمون حامد پارسی که امروز اون هم در این برنامه غایب هستش میده، اما این مسئله رو میشه اینطور پاسخ داد که ما مطمئنن اپلیکیشن های بهتری در آینده اعلام خواهیم کرد برای دریافت راحت‌تر رادیو فردا بر روی موبایل هاتون، اما یک تیکه از صدای حامد رو میتونیم بشنویم که قبلا توضیح داده بود که چطور میتونید رادیو فردا رو بر روی موبایل بشنوید.
البته اینجا لازمه من توضیح بدم که دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستند که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنند. اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه‌هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقاً ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنند، برنامه های مختلفی برای گوشی های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن. طبیعیه که با استفاده از مرورگرهای اینترنتی خودشون هم خیلی راحت میتونن به وبسایت رادیو فردا بیان و در وبسایت هم بخش هایی از فایل های صوتی و تصویری که در وبسایت نمایش داده میشه یا در رادیو پخش شده بوده اونجا منعکس شده که میتونن ازش استفاده کنن.
خب حالا اینجا جا داره که صدای این شنونده رادیو فردا رو هم گوش کنیم که موفق شده صدای رادیو فردا رو از طریق آیفون خودش بشنوه.
سلام، من میخواستم بگم برنامه های خیلی خوبی دارید. من مرتب رادیو فردا رو پیگیر میکنم و به تازگی ها موفق شدم که روی آیفون 4 هم برام پخش میشه. سیاوش هستم، روزگار خوبی داشته باشید، خداحافظ.
طور که اول برنامه هم اعلام کردیم، مهمان این هفته برنامه صدای شما همکارمون فریدون زرنگار هستش. آقای زرنگار، خیلی متشکرم که به برنامه صدای شما اومدید. دلیل حضور شما هم البته میدونید که این هفته به صورت ویژه این هستش که مجله هفتگی اقتصادی که روزهای چهارشنبه از رادیو فردا پخش میشه، در وبسایت رادیو فردا پربیننده ترین برنامه هفتگی بوده و به اصطلاح کلیک خورده این برنامه و شنیده شده. آقای زرنگار، فکر کنم از اینجا بهتر شروع بکنیم که از مجله اقتصادی برای ما بگید که از چه سالی شما دارید این مجله رو میسازید؟
با سلام به شنوندگان گرامی و با سپاس از شما که این فرصت رو به من دادین. البته بحث اقتصادی در رادیو آزادی و بعد رادیو فردا از همون اول بود، منتها به صورت پراکنده، ولی در سال 2006 من پیشنهادی دادم که این مجله رو به صورت مرتب و هفتگی انجام بدیم که عملاً سال 2007 شروع به کار کرد.
البته 2006 یعنی 5 سال پیش.
یعنی 5 سال پیش، بله، 2006 میلادی، بله.
آقای زرنگار، فکر میکنم که یک چیز جالب باشه در وهله اول وقتی که به مجله اقتصادی نگاه میکنیم، و اونم این هستش که شما چطور انتخاب میکنید؟ به هر حال اقتصاد یک مسئله هستش که ساده نیست برای اینکه مخاطب رو آدم جذب بکنه، که مخاطب بشینه و برنامه رو گوش بکنه. شما چطور برنامه رو میسازید؟ چه جوری موضوعاتون رو انتخاب میکنید؟
البته هر هفته موضوعهای اقتصادی کم نیستن، یعنی خبرهایی که میان در مورد اقتصادی ایران، اقتصاد دنیا، خبرهای زیادی هستن. به همین دلیل هم گزینش از میان این خبرها راحت نیست، اما به هر حال تلاش این هست که اون خبرهای انتخاب بشن که چه در موردش بحث داره میشه در جامعه و برای اقتصاد ایران و یا اقتصاد دنیا مهمه، احتمالاً شنونده داره. مثلا شما اشاره کردید به تعداد بیننده از در سایت از مجله اقتصادی، احتمالاً مثلا در حال حاضر چون مسئله اختلاس خیلی در ایران مطرح هست، خب احتمالاً خوب شنونده هم علاقه دارن که به این مسئله گوش بدن.
آقای زرنگار، پیشتر گفتین درباره اختلاس، میشه بیشتر این موضوع اختلاس رو برای ما باز کنید اینجا؟
البته به این مسئله میشه از زوایای مختلف نگاه کرد، که البته یک نکته هم بایستی دقت کرد که آدم حملاتی که این جناهای مختلف به هم میکنن وارد این درگیری ها نشه، بلکه به اصل مسئله بپردازه. و اصل مسئله این که اصولا چه شرایطی پیش میاد که در یک کشوری، حالا ایران، یک همچین اختلاسی با چنین حجمی میتونه انجام بگیره، چون این مهمترین نکته است. چرا تمام این نهادهای به اصطلاح نظارتی و تمام این بانک ها نتوانستند اصلا این مسئله رو ببینن و ناگهانی الان مطرح میشه؟
آقای زرنگار، دقیقا به یک موردی اشاره کردید که فکر میکنم سوال برخی از شنوندگان رادیو فردا هم باشه، و اینکه شما چطور به این چرایی پاسخ میدید تو برنامه‌تون؟
خب برای جواب دادن به این چرایی، البته امکاناتی که ما داریم خیلی زیاد نیست، ولی بیشتر از تحلیل ها و از نقطه نظرهای صاحب نظران استفاده میشه. گذشته از اون، خود ساخته و بافت اقتصادی در ایران خودش به یک همچین اختلاس هایی و یا اختلاس هایی از نوع این اختلاس امکان میده و فرصت میده، چون وقتی که 80% اقتصاد در دست دولته، مدیران دولتی اصولا علاقه ای ندارن که حتما اون واحدی که مدیریتشو در اختیار دارن سودآور باشه، کاملا خوب کار کنه، بلکه در خیلی از موارد به منافع خودشون فکر میکنن، و چون نظارت نیست میتونه که خب یک همچنین سوء استفاده هایی و حیف و میل هایی انجام بگیره.
اینجا خوبه که از منابعی که برای تهیه این برنامه استفاده میکنیم برای شنوندگان صدای شما، صدای فردا، هم یه توضیح کوتاهی بدین آقای زرنگار.
البته منابع همونطور که خودتون هم در جریان هستین، بیشتر مقالات و یا آمارها و یا اظهار نظرهایی است که در اینترنت از سوی گروه های مختلف، چه در ایران چه رسانه‌های ایرانی، چه رسانه‌های خارجی و چه رسانه‌های خارج از کشور مطرح میشه، به اصطلاح منبع عمده این اطلاعات همین آمارهای دولتی و رسمی و انتقادهایی که به این آمارها میشه و این درگیری خود این جناح‌ها هم خب یه چیزایی رو رو میکنه که ما میتونیم از استفاده کنیم. در کنار اون خب آمارهای بین‌المللی هست، مثل صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی. در کنار اون اظهار نظرها و یا مقالاتی هست که کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور می‌نویسند و یا اغلب هم اظهار نظرهای خود کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی در کشورهای مختلف هستند.
خب آقای زرنگار، شما تصمیمی هم دارید که آیا تغییری در برنامه یا مورد جدیدی رو به برنامه اضافه بکنید که جا داشته باشه، مثلا در برنامه صدای شما، صدای فردا، وعدش رو به شنوندگان رادیو فردا بدید، یا اینکه فکر میکنید که برنامه اقتصادی سخت هستش چون به هر حال با سطح علمی مختلف شنوندگان پای رادیو میشینن و برنامه اقتصادی رو گوش میکنن، فکر میکنید که آیا میشه کاری کرد در این جهت؟
البته خودتون اشاره کردین که برنامه اقتصادی اصولا مسائل اقتصادی رو به خورد شنونده دادن خیلی سخته. یه مقدار مثل دارویی است که باید یه مقداری شیرینش کرد و به شنونده گفت. منتها من فکر میکنم که همه برنامه های ما حالا کم یا زیاد شنوندگان خودشون داره. من از بسیاری از همکاران اقتصاددون در ایران شنیدم، بارها به من گفتن که خیلی از دانشجوهای اقتصاد به این برنامه گوش میدن و این خب باعث دلگرمی است. منتها تغییرش خب طبیعیه که مرتب ما در این فکر هستیم که چه میشود کرد که بهتر شد. مثلا از تجربه‌های بخش‌های دیگه همین رادیوی ما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی استفاده کرد، چون بر اونا هم مجله‌های اقتصادی دارن و قرار شد حالی چند تا از اینایی که گویا خوب شنونده دارن گوش بدیم و از تجربیات اونا چه استفاده میشه کرد. سعی میشه که خبرها کوتاه باشه، خبرهایی باشه که مورد علاقه شنونده ها هست، منتها ساده نیست.
آقای زرنگار، یکی از سوال‌های شنوندگان رادیو فردا این بودی که چطوری میتونن با برنامه اقتصادی در تماس باشن؟
ما ایمیل مستقیم داریم، اقتصاد@radiofarda.com، که این مخصوص مجله اقتصادیه و غیر از اون هم میتونن با پیامگیر رادیو فردا و دیگر ارتباطات رادیو فردا تماس بگیرن. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی از 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
یکی از بخش‌های دیگه برنامه صدای شما به صورت هفتگی این هستش که سوالی مطرح میشه در این برنامه و از شنوندگان خواسته میشه که پاسخهای خودشون و نظراتشون رو برای ما بفرستن. اول فکر میکنم بد نباشه سوال هفته پیشو بشنویم، برمیگردیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دو جوان آمریکایی که 2 سال در ایران زندانی بودند پس از آزادی با وثیقه در بازگشت به آمریکا بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند آنان تنها به دلیل آمریکایی بودنشان در واقع توسط نظام ایران به گروگان گرفته شده بودند و ایران پرونده آنان را با مناقشه‌های سیاسیش با آمریکا مرتبط می‌کرد. نظر شما در مورد دستگیری و نحوه آزادی این دو جوان آمریکایی چیست؟
خب این از سوال هفته پیش. آزاده، چطور بود پاسخ به این سوال‌ها؟ چقدر تلفن و ایمیل و اسمس دریافت کردی در این باره؟
پاسخ‌های سوال‌های هفته به صورت تلفنی برای ما ارسال میشه. میتونیم اینجا به چند تا از این تلفن‌ها گوش بدیم.
خواستم راجع به این دو نفر بگم که اگه اینا اینقدر یعنی بی‌سواد بودن، ناآگاه بودن که نمیدونن اگه کسی وارد خونه، حتی خونه کسی بره در میزنه، زنگ میزنه، اگه اینا عکس العمل نشون ندن که هر چی خواست بیاد بره که نمیشه. انتظار دارم واسه شون یه چای شیرین بدیم. ما
چه چطوریه که این دو جوان همه جای دنیا رو ول کردن اومدن این قسمت عراق رو انتخاب کردن برای بیابانگردی یا کوهنوردی؟ چطوری دولت عراق اجازه داد به اینا که بیان اینجا؟ اینا منطقه‌ای که برای محلی‌های خودشون هم امنیت جانی نداره. خب چطوری اینا اینجا انتخاب کردن؟ تا هنوز بعد از سال‌ها مین منفجر میشه اینجا. متشکرم. باقری هستم از میمن به فارس.
من امیر هستم از ونکوور زنگ میزنم. نظر من کاملا مشخصه، مثل همه ایرانی ها که میدونن که اینها همش برنامه سازیه و صحنه سازیه برای تبلیغات علیه مردم ایران، و این آمریکایی‌ها خوب میدونستن که در اون منطقه که الان جنگ مغلوب است نباید میرفتن هاکینگ. جمهوری اسلامی ایران هم سابقهش در مورد گروگانگیری و تبلیغات بر علیه آمریکایی‌ها زیاده، بنابراین هیچ اتفاقی هم برای آمریکایی‌ها نیفتاده و نخواهد افتاد. شاد باشید و گول این تبلیغات آمریکایی‌ها رو نخورید، برای اینکه اینا زیر میزی با جمهوری اسلامی در تماسند.
به نظر من عدالت اسلامی بسیار عدالت پیشرفته است. متاسفانه اونایی که در دستن در کارن عدالت اسلامی در دنیا جمهوری اسلامی یکم لکدارش کردن، به خاطر اینکه اینا واقعا بیگناه هم همچی جاسوسی هم نبودن.
اولا چرا شما اینها رو دو جوان معرفی میکنید در حالی که اینها سه جوان بودن؟ دوما اینها به طور قطع بیگناه بودن از همان ابتدا، چون هیچ وقت مدرکی دال بر جاسوس بودن اینها ارائه نشد. و اگر این جوانان به جای آمریکایی بودن شهروند کشوری مانند روسیه بودن، جمهوری اسلامی هیچگاه جرأت نداشت آنها را دو سال در زندان نگه دارد. سوما این قضیه به طور حتم به اینجا ختم نخواهد شد و این جوانان به طور قطع در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم خواهند کرد و حتما هم چند صد میلیون دلار از حساب‌های بلوک شده ایران در آمریکا به علت اینکه دو سال بی‌دلیل پشت میله‌های زندان بودند به عنوان غرامت دریافت خواهند کرد.
هم ایرانی که تو آمریکا زندانی هستن کسی جوابگو نیست. من بودمی آزاد نمی کردن تا تمام ایرانی ها را تو آمریکا آزاد نمی کردن.
خبردار شدیم که حتی وکیل مدافع این دوتا جوون هم برداشتن ممنوع خروجش کرد. آنچه که ما باید بفهمیم اینه که مطلقا ما نمیتونیم با این رژیم و چارچوبای این رژیم بخوایم تو دستگاه های انسانی و قوانین حقوق بشری چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ قضایی بخوایم تنظیم کنیم.
خب در این ایستگاه پایانی برنامه صدای شما این هفته، بد نیست که شما رو آگاه بکنیم از سؤالی که برای این هفته شما مطرح شده و ما امیدواریم که پاسخهای شما رو به این سؤال دریافت کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب هفته دیگر هم گذشت و به پایان این برنامه صدای شما رسیدیم.
با ما در تماس باشید، با برنامه خود شما، صدای شما، صدای فردا به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و همینطور میتونین از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. فقط کافیه که رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای تماس شما هموار مهیاست. 2042-02-2112 41-13.
بدرود.